فصل سوم.
دکتر بویر هم باید یکی از چهره‌های گریزان آن دوران باشد. نمیدانم هنوز زنده است یا نه. شاید با اسمی دیگر در یکی از شهرستانها شاگردهای جدیدی دست و پا کرده. دیشب خاطره این مرد چنان خنده ام انداخت که به سختی جلوی خودم را گرفتم. آیا واقعا وجود داشت؟ یا کمخوابی و عادت غذا نخوردن و مصرف داروهای مضر باعث این توهم شده بود؟ نه، جزئیات و سرنخ‌های زیادی ثابت می‌کردند آن زمان دکتر بویر نامی نشست‌هایش را به طور منظم توی کافه‌های منطقه 14 برپا می‌کرد. چند ماه قبل از تصادف راه ما به هم رسیده بود. باید اعتراف کنم توی بیمارستان مرکزی وقتی پوزبند سیاه را روی صورتم گذاشتند تا اتر را بالا بکشم و بخوابم، به بویر فکر کرده بودم، آن هم به خاطر لقب دکتر. نمیدانم این لقب از کجا آمده بود. درجه دانشگاهی داشت یا تحصیلات پزشکی را گذرانده بود. گمانم بویر از این ابهام استفاده می کرد تا تلقین کند آموزشش حوزه‌های وسیعی از جمله علم پزشکی را در بر می گیرد. اولین باری که دیدمش اطراف مونپارناس و محل برگزاری جلسه هایش نبود، بلکه آن طرف پاریس در ساحل سمت راست بود. درست نبش خیابان پیگال و دوه توی کافهی به اسم لوسانسوسی. باید توضیح بدم آنجا چه کار می کردم، حتی اگر بنا باشد یک روز طولانی را صرف این موضوع کنم. من به پیروی از نویسنده‌ای فرانسوی به اسم ناظر شبانه به بعضی از محله‌های پاریس سرک می‌کشیدم. شب‌ها وسط خیابان احساس می‌کردم دارم زندگی دیگری را تجربه می‌کنم که از اولی جذاب‌تر است، یا بهتر بگویم حس می‌کردم زندگی رویایی‌ام است. زمستان بود و حدود ساعت 8 شب. جمعیت زیادی دور و برم نبود. زن و مردی که سر یکی از میزها نشسته بودند توجهم را جلب کردند. مرد با موهای کوتاه و نقره‌ای‌اش 40 ساله نشان می‌داد. صورت استخوانی و چشم‌های روشنی داشت. بارانیش را در نیاورده بود. زن که بور بود و همسن و سال او، سفید و رنگ پریده به نظر می‌آمد، ولی جدی بودن در چین‌های صورتش موج می‌زد. با صدایی کلفت و تقریباً مردانه صحبت می‌کرد. چند جمله از حرفایش به گوشم خورد. حرف زدنش به قدری واضح بود که انگار داشت از روی نوشته می‌خواند. نمی‌دانم رفتارش چطور بود که با محله پیگال آن زمان جور در می‌آمد. بله، اول حدس زدم این زوج مالک یکی از کابارایی آن اطراف است. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، فکر کردم مالک فقط زن است و مرد باید یک آدم بازنشسته باشد. داشت به حرفای زن گوش می داد. از جیبش چوب سیگاری در آورد. از افادهش در بردن چوب سیگار به دهان و جنبیدن آهسته چانش جا خوردم. بعد از مدتی زن بلند شد و با صدای زنگدارش شمرده شمرده گفت: دفعه بعد فکر خرج و مخارجم رو می کنید. این جمله حس کنجکاویم را تحریک کرد. با لحن خشک و کم و بیش تحقیرآمیزی گفته بود و مرد سرش را با فرمانبرداری تکان می‌داد. بعد زن با قدم‌هایی مصمم و بدون آن که پشت سرش را نگاه کند از کافه بیرون زد. مرد دلخور به نظر می‌رسید. با نگاهم زن را تعقیب کردم. بارانی پوست پوشیده بود. از پیاده روی دست چپ وارد خیابان ویکتور ماسه شد. با خودم گفتم حتما به تابارن می‌رود. نه، ناپدید شده بود. یعنی کمی پایین تر به هتل رفته بود؟ به هر حال ممکن بود مدیر هتل باشد، شاید هم کاباره یا عطرسازی. مرد همانجا خشکش زده بود، سرش را پایین انداخته و به فکر فرو رفته بود. چوب سیگار از گوشه لبش آویزان بود، انگار تازه سیلی خورده بود. زیر نور مهتابی صورتش را یک لایه عرق و یک جور چربی غلیظ پوشانده بود. معمولاً این حالت را در مردهایی می دیدم که زنها اذیتشان می کنند. او هم بلند شد. قد و قامت کشیده‌ای داشت و پشتش کمی خم بود. از پشت شیشه می دیدم که مثل خوابگردها از خیابان پیگال پایین می رود. این اولین برخوردم با دکتر بوویر بود. بار دوم تقریبا 10 روز بعد در کافه دیگری نزدیک دانفر روشرو دیدمش. پاریس شهر بزرگی است، ولی فکر می کنم بشود یک نفر را چند بار دید، آن هم در جاهایی که سخت تر به نظر می رسد، توی مترو، بلوارها، 1، 2، 3 بار. انگار تقدیر یا تصادف سماجت می کند و می خواهد ملاقاتی ترتیب دهد و زندگیتان را سمت مسیر تازه‌ای هدایت کند. ولی معمولاً شما به این ندا جواب نمی دهید. از کنار آن چهره می گذرید. او برای همیشه ناشناس می ماند و شما هم احساس آرامش می کنید و هم سرزنش. وارد کافه شده بودم که سیگار بخرم. جلوی پیشخوان صف بسته بودند. ساعت آونگدار ته کافه 7 شب را نشان می داد. پایین ساعت، پشت میز، وسط نیمکتی که روکش چرم قرمز داشت، بوویر را به جا آوردم. عده‌ای دورش کرده و همه صندلی‌ها را گرفته بودند. بوویر تنها روی نیمکت نشسته بود. انگار جای راحت فقط حق او بود. چربی و عرق از صورتش محو شده بود و دیگر چوب سیگار از گوشه لبش آویزان نبود. او آن مرد قبلی نبود. این بار داشت حرف می زد. حتی به نظر می آمد در حال سخنرانی است و دیگران با دقت به حرفهایش گوش می دهند. یکی از آنها در دفتر مشق بزرگش یادداشت برداری می کرد. دختر و پسر. نمی دانم چرا آن شب کنجکاف شده بودم به این سوال جواب بدم. چطور ممکن است مردی تا این اندازه عوض شود؟ چطور آن مرد در پیگال تبدیل شده بود به این مرد در دانفر روشرو؟ همیشه نسبت به اسرار پاریس خیلی حساس بودم. تصمیم گرفتم نزدیک میز کناری آنها روی نیمکت بنشینم تا به بوویر نزدیکتر باشم. دیدم همگی قهوه نوشیدند. من هم قهوه سفارش دادم. حواس هیچ کدامشان به من نبود. وقتی میز را کشیدم، بوویر حرفش را قطع نکرد. به پایه میز گیر کرده بودم و روی نیمکت افتادم، درست کنارش. سر تا پا گوش شده بودم، اما حرفهایش را خوب نمی فهمیدم. معنای بعضی از کلمه هایی که استفاده می کرد با معنای همیشگیشان فرق داشت. از اینکه می دیدم تا چه حد بر شنونده هایش تسلط دارد تعجب کردم. همگی غرق صحبت هایش بودند و یارویی که دفتر مشق بزرگی داشت مثل تون نویس ها مدام یادداشت می کرد. گهگاه با تذکرهای نامفهومی که مثل رمز عبور مجبور بود مدام تکرار کند، خنده آنها را در می آورد. اگر حالش را داشته باشم، سعی می کنم راه و روش خاص آموزشش را یاد بیاورم. حواسم به واژه‌هایی که به کار می برد نبود. نه بازتابی داشتند و نه درخشان بودند. تنینشان در ذهنم مثل نوت‌های ارگی قدیمی کشیده و غم‌انگیز شدند. وانگهی، حالا که دیگر صدای دکتر بوویر نمی‌تواند بهشان ارزش بدهد، فقط واژه‌های پلاسیده‌ای باقی ماندند که فهمیدن معناشان برایم سخت است. گمانم بوویر آنها را کم و بیش از روانکاوی و فلسفه خاور دور به آریت می گرفت. ولی نمی خواهم در حوزه هایی که برایم ناشناخته اند اظهار نظر کنم. بالاخره سمتم برگشت و متوجه حضورم شد. اول مرا نمی دید، ولی بعد در حالی که چشم به من دوخته بود از شنونده هایش سوالی کرد مثل این: می فهمین چی میگم؟ آن لحظه احساس کردم من هم یکی از اعضای این گروه شدم. از خودم پرسیدم یعنی به نظر بوویر من با بقیه فرق دارم؟ مطمئن بودم توی آن کافه و دور همان میز شنونده‌هایش عوض می‌شوند و اگرچه مشتی سرسپرده دارد یک درجه نزدیک‌تر، ولی قطعاً هر شب هفته چند گروه هستند که جای هم را می‌گیرند. با خودم می‌گفتم حتما همه این قیافه‌ها و همه این گروه‌ها را با هم قاطی می‌کند، یکی بیشتر یکی کمتر. از طرفی گهگاه به نظر می‌رسید با خودش حرف می‌زند، مثل هنرپیشه‌ای که جلوی جمعیت مونولوگ می‌گوید. وقتی احساس می‌کرد همه ی حواس‌ها به اوست، هوا را چنان محکم از چوب سیگارش بالا می‌کشید که گونه‌هایش گود می‌شدند و بعد بدون آنکه دود را بیرون بدهد چند ثانیه‌ای مکس می‌کرد تا ببیند همه چشم به لب‌هایش دوختند یا نه. آن شب تقریباً آخر جلسه رسیده بودم. بعد از یک روب ساکت شد. کیف باریک و سیاهی را گذاشت روی زانوهایش، از آن مدل‌های شیکی که مردم از چرمسازی‌های بزرگ حومه سنت اونوره می‌خرند. از داخلش دفترچه یادداشتی بیرون آورد که با چرم قرمز صحافی شده بود. ورق زد. به پسری که قیافه‌ای شبیه قرقی داشت و از همه به او نزدیک‌تر بود گفت:
جمعه بعد ساعت 8 زیر.
پسر در دفترچه جیبیش یادداشت کرد. در نگاه اول فکر کردم باید منشیش باشد. حدس زدم مسئول فرستادن دعوت نامه هاست. بویر بلند شد و دوباره رو به من کرد. لبخند محبت آمیزی زد، شاید برای اینکه تشویقم کند تا از آن به بعد در جلسه ها شرکت کنم. به عنوان مستمع آزاد؟ بقیه با یک حرکت از جا بلند شدند. رفتنشان را دنبال کردم. بیرون توی میدان دانفر روشرو وسط گروه ایستاده بود و با تک تکشان حرف می زد. درست مثل استادهای فلسفه که کمی بیغیدند و عادت دارند بعد از کلاس مدت زیادی از وقتشان را با شاگردهای مورد علاقشان بگذرانند و چیزی بنوشند. من هم توی گروه بودم. او را تا اتومبیلش همراهی کردند. دختر بوری که صورت لاغر و جدیش را دیده بودم کنارش راه می رفت و به نظر می آمد بویر با او خودمانی تر است. بارانیش هم رنگ بارانی زنی بود که در پیگال دیدم، ولی بارانی این یکی پوست نداشت. آن شب هوا سرد بود. لحظه ای بویر بازویش را گرفت. به نظر نمی رسید دیگران تعجب کرده باشند. جلوی ماشین که رسیدند دوباره حرفهایی رد و بدل شد. من کمی دورتر ایستاده بودم. بردن چوب سیگار به دهانش مثل آن حرکتی که در پیگال انجام داد و توجهم را جلب کرد با ادا و اطوار همراه نبود. برعکس، چوب سیگار به او حالت نظامی ها را می داد. اعضای ستا دورش حلقه زده بودند و او آخرین توصیه ها را بهشان گوش زد می کرد. دختر بور بارانی پوش به قدری نزدیکش بود که شانه هایشان به هم می خورد. کم کم قیافش جدیتر شده بود و انگار می خواست دیگران را دور نگه دارد و با آنها نشان دهد جایگاه ویژه ای نزد بویر دارد. او با بویر سوار ماشین شد و در را بست. بویر سمت شیشه خم شد، دست تکان داد و با گروه خداحافظی کرد. ولی چون آن لحظه با نگاه روشنش به من خیره شده بود، خیال کردم فقط با من خداحافظی می کند. لب پیاده رو بودم و سمتش خم شدم. دختر با ترش روی نگاهم کرد. بویر آماده می شد راه بیفتد. سرم گیج رفت. دوست داشتم به شیشه بکوبم و به بویر بگویم خرج و مخارج یادتون نرفته؟ چون آن شب در پیگال این جمله خیلی کنجکاوم کرده بود. افسرده بودم چون خیال می کردم این جمله هم راضی می شود بین آن همه جمله و چهره دیگر که لحظه ای آدم را غافلگیر می کنند و بعد مثل ستاره ای دور در خاطرش چشمک می زنند تا روزی که مرگش از راه برسد و خاموش شوند و آن راز همچنان سربسته باقی بماند. آنجا ایستاده بودم. توی پیاده رو و بین گروه. معذب بودم. نمی دانستم چه بگویم. بالاخره به پسری که قیافه قرقی داشت لبخند زدم. شاید او بیشتر از بقیه می دانست. بی مقدم چینی در مورد دختری که با بوویر سوار ماشین شد و رفت سوال کردم.
بدون آن که تعجب کرده باشد، با صدایی آرام و گرفته جواب داد که اسمش ژنویو است. ژنویو دالام.